حالا از شما دعوت میکنم به آخرین درس شناخت از شهید مظلوم دکتر بهشتی توجه بفرمایید.
امروز به مناسبت گفتیم به این که کسانی تحریف میکنند بازر و زور و تزویر، لازم میدونم یه بحث اجتماعی رو که بحث روزم هست مطرح کنم، و آن این که بر سر خود این مطلب همین امروز دعوا هست. چند گروه تو این جامعه هستن، هر گروهی میگه اون گروه دیگه ناخالصه، از اسلام اصیل منحرفه. بعضی از این روشنفکرهای غرب زده در نوشته ها و گفته ها و موضع گیری هاشون میگوین که این روحانیت و این حزب اللهی ها و حزب جمهوری اسلامی و این انجمن های اسلامی اینها قشریان، مرتجعان، هم واپسگرا هستن، هم تعیین نظرن، هم قشری. اونا این حرف رو میزنن و اینا اسلامو درست نشناختن، اینا پوست اسلامو شناختن، مغز اسلامو نشناختن. یعنی شما، همه شما که اینجا نشستین و میلیون ها نفر مثل شما و هزاران نفر از روحانیینی که در مبارزه هم بودن، اینا همه شون هم قشریان، ظاهر بینن، محتوای اسلامو نمیشناسن، هم مرتجعند و واپسگرا. خب این یک نظره. یک نظر دیگه شما به اونا دارید، شما به اونا میگید که شما از اسلام منحرفید، شما اسلام اصیل رو نمیشناسید، شما تفکر التقاطی غربگرایانه دارید. شما هم به اونا اینه میگید، میگید دیگه تو روزنامه ها، تو نوشته ها، تو سخنرانی ها، تو بحث های خونگی نمیگین؟ میگید دیگه. بله چی؟ راست میگید. خب اونا هم میگن ما راست میگید. دعواز نمیشه، میونه دعوانه خواهیان نکنید. بسه عرض می شود که خوب مجاهدین خلقم میگن هر دوی اینا قشری و اونا میگن، به اینا میگن قشری و مرتجع و اینا، به اونا میگن لیبرال و میگن نه اصلا اسلام حقیقی رو ما شناخته ایم. حتی امام هم اسلام حقیقی رو نشناخته و روحانیت مبارز هم نشناخته و شما هم نشناختید. آقایونی مثل بازرگان و بنی صدر و امثال اینا هم همینطور، نه اینا و نه اونا. اسلام انقلابی همون اسلامیست که بله اسلام مثلا رجبی. بعد جنبش مسلمانان مبارز میگه نه آقا، هر سه خرابه حال شما و اصلا ما اسلام اصیل و درست شناخت. این چند تا شد؟ چهار. یک عده از آقایون اهل علمم که اون کنار نشسته بودن همیشه، یا بعضشون هم کنار نشسته بودن تو مبارزه بودن، اما تفکراتشون از نظر برداشتشون از نظر اسلامی مثل اوناست، اونا هم میگن آقا این ولایت فقیه که شما درست کردید این ضد اسلام است و بنابراین این نظام مبتنی بر این ولایت فقیه گسترده این با اسلام جور در نمیاد و این هم تجاوز از مرز کتاب و سنت و این هم بدعت اسلام اصیل همونیست که ما داریم. این چند تا اگه بخوایم بشماریم بازم هست، ولی فعلا این پنج تا جریان را دنبال کنیم ببینیم چه میشه. حالا تکلیف چیه؟ توی این بازار آشفته جستجوگرها سرگردون میشن، چه کار بکنن؟ کدوم انتخاب کنن؟ واقعا انتخاب دشواره. اما در رابطه با مسئله شناخت اسلام خوب ما باید کوشش کنیم ببینیم چه کسانی مجموعه اندیشه هاشون با اون بهترین هایی که ما از اسلام میشناختیم و میشناسیم نزدیکتر و هماهنگ‌تره، که البته این کار دشواریست ولی به هر حال راهی جز این نیست. اگر کسانی بتونن محکمات قرآن را بشناسن بهترین وسیله تمیز حق از باطل استفاده از محکمات قرآنه. اگر خودشون نمیشناسن، اگر کسانی را میشناسن که در فهم محکمات قرآن مورد اعتقاد هستن از اونا کمک بگیر. این یک. دوم در مورد عمل، زر و زور و تزویر را کی به کار میبره برای مسلط کردن جریان خودش؟ این خیلی مهمه. کیه که از ارزش‌های اخلاقی دم میزنه اما عملش ضد اخلاقه؟ به تعبیر امام در باره اخلاق چیز می نویسن اما عملشون ضد اخلاق است. کیه که از صداقت سخن میگه اما در عمل بی صداقته، بی صداقتی میکنه؟ کیه که از ریاست طلبی نکوهش میکنه اما در عمل خودش ریاست طلبه؟ و هاکذا. این رو آسون میشه فهمید، یعنی در این یکی آسونتر میشه عمل کرد. شما برادر و خواهر اگه هوشیار باشید، بیدار باشید، دقت بکنید، در اینجا بهتر میتونید قخ را از سمین و سره را، یعنی ناسره را از سره تشخیص بدید، ناخالص را از خالص باز بشناسید. اینه که ما معتقد هستیم باید در کار تشکیلاتی که شما دارید افراد را دقیقاً در زیر ذره‌بین شناسایی قرار بدید. در کار تشکیلاتی این گونه تفحص‌ها لازم است. مسئول تشکیلات، مسئول آموزش، مسئول تبلیغات، مسئول حوزه، رابط حوزه، اینا همه باید بهترین باشن. باید بهترین ها رو انتخاب کنید. و باز تکرار میکنم در مورد کنگره، که در رابطه با کنگره باز باید بهترین ها رو انتخاب کنید. ما به مناسبه انتخابات که در چند شهر پیش می آمد و لازم بود که افرادی که تو اون شهرها هستن فعال باشن در امر انتخابات و مسئله تعیین کننده بود، یه مقدار هم کل تشکیلات باید فعالیت میکرد که البته خیلی کم موفق شد. ناچار شدیم کنگره رو عقب بیاندازیم، چون قبلا قرار بود انتخابات خیلی زودتر از این انجام بگیره، انداختیم بعد از ماه رمضان. انشاءالله فرصتی هست که شما برای انتخاب نمایندگانتون دقیق باشید. البته قرار نیست انتخاب ها تجدید بشه، اما دقت بکنید اقلا. و بعد انتخابایی که بعداً باید در کنگره انجام بگیره با دقت انجام بگیره. اعضای شورای مرکزی، اعضای اصلی و اعضای علل بدل و اعضای اصلی و علل بدل شورای داوری که باید کنگره انتخاب بکنه، اینها باید با دقت در همه جوانب، مخصوصاً جوانبی که مکرر اینجا دو سه بار تالا ازش یاد کرده این، انتخاب بشن. خوب، این بحث ما دیگه به شما اجازه عکس گرفتن نمیدیم. چون داری اصراف میکنی مثل که. خب سوالات کو آب ببین. چشم. اول ما راجع ماه رمضان صحبت کنیم که خب هفته آینده ماه رمضان نیست، هفته بعدش ماه رمضان هست. نه دیگه، رو حساب جمعه اول ماه رمضان، مگر اینکه حالا شب پنجشنبه ماه رو پیدا کنید. خوب، درباره کلاس در ماه رمضان از نظر زمان که همین حدود ساعت 4:30 وقت مناسبی است، مثلا بذاریمش ساعت 5 تا 7 یا همون 4:30 تا 6:30 بهتره، 4:30 تا 6:30 بهتره. افطاری همینجاست؟ ها شما افطاری میدی؟ همه تون مهمون این برادرمون هستید. شیر آب و با میکنه برای همه تون افطاری میده، یکی لیوان آب. خورما هم میدی؟ بارکالله. حالا اون یه بحث دیگه است. بالاخره دونگی هم میشه اینجا افطار خورد. همینجا هستیم که دونگ میدیم و افطار میخوریم. اما بحث سر اونهاییست که از شهرها میان، از نظر اینکه روزشون شکسته میشه اشکالی نیست، منتاش خب بعدن باید 4 روز یا 8 روز روزه بگیرن بعد از ماه رمضان. اما اگر برنامه هایی در شهرها داشته باشن که اون برنامه ها آسیب ببینه، اون مشکلیست. ناچاری ما بحثامونو ادامه بدیم و اونایی که نمیتونن بیان بعدن از ویدیو استفاده کنن. ممکن است بعد از ماه رمضان یک روز همه بیان، قبل از این کلاس بعدی تشکیل بشه بیان و همه این 4 بحث رو که در ماه رمضان داریم در یک روز با فاصله با مثل یک روز درسی از صبح تا عصر ببینن، گوش کنن، جزوارم که میگیرن و قبلا میخونن، بنابراین مشکلی پیش نخواهد آمد. اما اینکه ما بخوایم در بارم از اون تعطیل بکنیم این برنامه‌مون رو، این موجه به نظر نمیاد. این حالا چیزی که به ذهن من میرسه. حال نظر شما چیه؟ حالا موافقین با این که ما رمضان تعطیل کنیم دست بلند کنن؟ نه، خجالت نکشید دست بلند کنیم. آدم باید رأیش رو بگه. بله، حدود 10-12 نفر از برادرها و خواهرها، حدود 15 نفر. بله، 10-15 نفر از برادرها و خواهرها موافق با تعطیل هستند و طبیعی است که نمیشه این تکلیف ما رمضان. ساعت 4:30، محل همینجا، یعنی وقت همان، محل همان، اگه زنده بودیم کار هم همان. به نام خدا. چگونه می شود خداوند متعال از میان مردم برای مردم پیغمبرانی انتخاب می کند و همه مردم را چرا اون شناخت واقعی نمی دهد؟ بین انسان ها که مخلوق خالق می باشند فرق می گذارد، وحی بر اونها می شود، بر دیگران نمی شود. خب خداوند به یه عده‌ای هم استعداد داره که مخترع میشن، اختراعات خوب درست میکنن، مدیر میشن، جامعه رو خوب اداره میکنن، ولی برای یه جامعه میگه چند تا مدیر لازمه؟ دیگه لزوم نداره که به همه استعداد مدیریت بده، به همه قریحه سرشار برای اختراعات بزرگ بده. نه، یه عده‌ای که در جامعه بشر دارای این قریحه باشن برای کل بشریت کافی هن. به یه عده‌ای که وحی بفرسته برای کل بشریت کافی است دیگه. قبلا گفته شده که انسان شدنی است مستمر و پیامبر هم به مصداق انا بشر و مثلکم باید شدنی مستمر باشد. وگر نیست یا خدا امتیازی به دانون داده است استثناءً، پس این برای آنان مزیتی نمی شود، چرا که خدا همون امتیاز را به هر کسی دیگر که می داد اون کس ممتاز می شد. پیغمبران شدن هستند، اما دستیابی اونها بر وحی از راه شدن خودسازشون نیست، از راه امتیازی است که خدا میده. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. این یک امتیاز، فضل یک امتیاز، یک چیز علاوه، این یک امتیاز است که خدا به هر که بخواد میده و خدا تواناییش بر دادن امتیاز خیلی زیاده. بله همین طور هم هست، نمیتونیم بگیم این یک امتیاز برای شخص اوناست، خداوند به هر کس این امتیاز رو بده، خب اون انسان این امتیاز پیدا میکنه. امتیاز دارن بر دیگران، منتاش امتیازی نیست که خودشون به دست آورده باشن، امتیازی است که خدا به اونا داده باشه. حالا شما به کسی که باهوشتره، خوشقریحتره، نسبت به کسی که کم هوشتره با یک دیده نگاه میکنید، چون میگید که بالاخره خدا به او هوش زیاد داده به این نداده، یا بالاخره شما انسانهای هوشمندتر رو با دیده ارجگذاری بیشتر مینگرید. منتها اون انسان هوشمند نباید مقرور باشه نسبت به اون انسان کم هوش، بگه آی من چنینم و چنانم. پیغمبرانم مقرور نیستن، متواضعن، با اینکه این امتیاز رو خدا بهشون داده میدونن که این امتیاز رو خدا بهشون داده، بنابراین هیچ دچار غرور نمیشن. و هر انسانی که برخوردار از مواهب الهی است باید این طور باشه. این دریچه همه بسته است به بیرون، مثل که همه دریچه ها بسته به نظر میاد، باز بعضی ها. بله، اصولا شدن پیامبران چگونه شدنی است و چه تفاوتی با شدن دیگران دارن؟ پیغمبران همون شدن همه ماها رو دارن، یعنی اونا انسان های خودساز هستن در همه ابعاد. یک علاوه دارن و اون این که یوها الی قل انما انا بشر مثلکم یوها الی انما الهکم اله واحد. بنابراین اونها انسان هایی هستن مثل دیگر انسان ها، امتیازشونه که وحی میگیرن. آیا تعالیم انبیا قوانین تکوینی عالم را هم شامل می شود یا فقط هماهنگ و همسان آن است؟ نه، منظور این است که اونجا که کتاب انبیا از تکوین عالم سخن می گوید و درباره آفرینش جهان به ما آموزش می دهد، این آموزش آموزشی است متناسب، یعنی عین ساختمان جهان راست دیگه، بنابراین عین ساختمان جهانه. لذا هر قد علم جلوتر میره، تعالیم اونها را که مربوط به ساختار جهانه بیشتر صحیح مییابد. چون گاهی هست در تعالیم انبیا به مناسبت از گوشه ای از ساختمان جهان سخن رفته که علم در اون موقع هنوز کشف نکرده بوده. این مطلب را روشن فرمایید با چند مثل که مشهور و معروف است و شما نیز فرمودید کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، اما کل ما حکم به العقل حکم به الشرع چطور است؟ با مثال روشن فرمایید که آیا این درست است یا خیر، و اگر درست است کدام عقل و عقل کی؟ نه، اصلا هر دو درسته و مبناش همون مطلبی است که عرض کردم، یعنی عقل عملی کارش اینه که خیر و شر و حسن و قبح و حسن و قبیح را بشناسه، این کار عقل عملی است. تا اونجا که عقل انسان برد داشته باشه تشخیصش مطابق است با تعالیم شرع. اگر یه جاهایی شرع تعالیمی داره که عقل هنوز نیافته، این نه بدون دلیل است که اون که شرع بدون حکم می کند مطابق با حکم عقل نیست. عقل هنوز نارساست، اگر عقل رشد کنه جلو بره اون را هم پیدا می کنه. بنابراین همه اون چرا که شرع به اون حکم می کند عقل نیز به اون حکم می کند، یا بالفعل یا بالقوه، و هر چیزی را که عقل بدون حکم می کند شرع بدون حکم کرده است، یا با تصریح یا با تلویح. منتها ممکن است مواردی عقل هنوز اونقدر پیش نرفته باشه که حکم الهی را بیابد، باید از راه شرع بیابد، مستقلن نمیتونه. به تعبیر دیگر مستقلات عقلیه معدود و محدودن. اما اگر عقل میتوانست رشد کنه میرسید به جایی که مستقلات عقلیش درست مساوی میشد با احکام شرع، به شرط این که به اوج میرسید. لطفاً فرق بین فطرت و وجدان را شرح دهید. وجدان اخلاقی مایه هاش همون مایه های فطری عقل عملی است و خیلی به هم نزدیک هستند. فرمودید که راه آگاه شدن انبیا وحی خداوندی است، نه خوندن کتب فراوان و اندیشه زیاد. سوال این است که آیا در قرن حاضر این پذیرفتنی است، خصوصا برای فرد غیر مذهبی ماده‌گرا یا همون ماکیاولیست‌هایی که شما از آنها نام میبرید؟ آیا از لحاظ علمی میشود مسئله فوق را ثابت کرد؟ نه، وحی از لحاظ علمی قابل اثبات نیست، اینو جلوترم گفتیم. وحی برای خود پیغمبر یک چیزیست مثل این چراغ روشن که اثبات علمی نمیخواد، این برای خود پیغمبر. آیا شما از طریق علمی اثبات میکنید روشنایی این چراغ را؟ یا میبینید الان اثبات علمی میخوادین؟ اگر شما به هر اثبات روشن صریح قطعی اثبات علمی میگید، برای خود انبیا وحی اثبات علمی، برای خود انبیا. ولی اگر منظورتون از اثبات علمی این است که از یک نشانه ای استدلال کنید بر یک چیز دیگر، از جمع‌بندی چند تجربه و مشاهده یک قانون علمی استخراج کنید، اگه منظور از اثبات علمی اینه، نه، ما انبیا وحی را اثبات علمی نمی کنن، اونا می بینن مثل این که این چراغ را می بینن. و برای بقیه انسان ها اثباتش از راه شناخت انبیاست. اللهم عرفنی حجتک، ما باید بتونیم پیغمبر شناس باشیم و پیغمبران را می توانیم بشناسیم. ما پیغمبر اسلام را وقتی با تاریخ زندگیش، عمل کردش، حرکت پیامبریش و نتایجش و قرآنش روی هم می ریزیم و مطالعه می کنیم، یقین پیدا می کنیم که او پیغمبر است. یعنی با مطالعه در سیره پیغمبر و آثار پیغمبر پیامبری او را می یابیم. برخی از پیغمبران هم با آیات یعنی معجزات و نشانه های دیگر، برای پیغمبرم خود قرآن آیه و معجزه است، ولی پیغمبرانی بودن با نشانه های دیگر مردم اونها را می شناختن. خلاصه مردم پیامبران را یا از راه آشنایی با خصلت و سیره ها و زندگی خود اونا می شناختن بدون احتیاج به هیچ معجزه‌ای. میشه خیلی راحت میشه. یا اگر کسانی بودن که عقلشون تو چشمشون بود، آن وقت پیغمبرا براشون آیه و نشونی داشتن، یه نشونی بهشون میدادن، میگفتن این نشونی این که ما از جانب خدا پیغام آوردیم. مثل سابقا معمول بوده که کسانی که پیغام می آوردن یه نشونی هم می آوردن که آدم یقین پیدا کنه که پیغام از طرف کیک میارن، اونا هم برای درستی پیامشون نشونی می آوردن. آیات قرآن ازش تعبیر میکنه به آیات و نشانه های صدق انبیا برای موسی علیه السلام، برای ابراهیم علیه السلام، برای عیسی علیه السلام و پیامبران دیگه. ولی اثبات علمی نه. این که میفرماد ماده‌گراها و ماده‌پرستا چیکار بکنن، اینا اصلا از اول باید بیان بیماری ماده‌گرایی رو علاج کنن، بعد از اینکه معالجه کردن به اینجا میرسن، اول باید اون رو معالجه کنن. مگر نه این است که این امتیاز بهره‌وری از وحی بر اساس رفتار در طول زندگی است؟ اگر این نیست، پس میزان انتخاب چیست با توجه به زندگی پیامبران؟ این رو در بحث‌های قبل هم پاسخ گفتیم. پیامبران با خودسازیشون شایستگی پیامبری را به دست می‌آورند. این معلوم، این محرز. ولی همه کسانی که شایستگی پیامبری را به دست می آورند پیامبر نمی شوند. برای اینکه یه دونشون که پیامبر شد کافیه، اون یک بخشایش الهی است. یه مثال خیلی روشن، در یه جامعه ای که دیگه انتخاب به حد اعلا رسیده، مدیران و رؤسا و وزرا و مسئولان را دقیقاً بر اساس ضابطه و نه رابطه انتخاب میکنن. فرض کنیم انشاءالله یه جامعه اینجوری داشته باشه. خب اون وقت یعنی شما فکر میکنید که اگر اومدن توی مدرسه یکی از دبیرها را به عنوان مدیری انتخاب کردن، این معناش نیست که دیگه توی این دبیرستان، توی این مدرسه دبیر دیگری که هم تراز این باشه و مدیر باشه پیدا نمیشه؟ چرا؟ ولی بالاخره مگه یه مدرسه چند تا مدیر میخواد؟ یه دو. اهم از اینکه توی مدرسه فقط یک نفر اصلح باشه برای مدیریت، باید یه مدیر انتخاب کنیم. اگر تو همین مدرسه چهار تا دبیر هم تراز هم باشن که هر چهار تا به صورت مساوی با خودسازی صلاحیت مدیریت را داشته باشن، بازم یه مدیر میخواد. منتاش اگر فقط یک نفر واجد شرایط باشه، خب او را راحت انتخاب بکنن. اگه چهار تا شد چیکار میکنن؟ قرعه میاندازن، یکی از این چهار تا رو انتخاب میکنن. ولی بالاخره یه مدرسه چند تا مدیر میخواد؟ یه مدیر میخواد. خب به این ترتیب است که میگوییم مقام مدیریت هم اکتسابی است و هم اعطایی است. یعنی چه؟ یعنی نمیشه یه نفر بگه آقا من اونقدر خودسازی میکنم تا به طور اتوماتیک مدیر بشم. هیچکس اتوماتیک مدیر نمیشه. بالاخره مدیر باید یه مقامی نصب کنه، یا باید مردم بهش رأی بدن اگر مدیر رو شورا انتخاب میکنن، یا باید یک مقام بالاتری به او حکم بده. بالاخره باید مدیریت یک کسی به آدم بده. نمیتونیم بگیم آقا ما با حرکت خودساز مدیر میشویم. میشه همچیزی؟ در هیچ جامعه ای نمیشه. اینه که پیامبری شایستگیش رو پیامبران با خودسازی به دست میارن، اما مقام نبوت اعطای خداونده و این اعطای خداوند به صورت یک امتیازه. اگر 10 آدم در یه زمان باشن که همه شایستگی این امتیاز داشته باشن، خب خدا به یکی از اینا میده. حالا ممکنه یک کسی بگه که اصلا در برابر خدا چند تا مساوی وجود نداره، ما اگر چند تا مساوی میشناسیم به علت جهلمونه. برای خدا چند تا مساوی وجود نداره، ما اگر چند تا مساوی میشناسیم به علت جهلمونه. خدا که علام الغیوبه، در برابر خدا مساوی معنی نداره. نه، پیامبران ممتازترین انسانهای عصرشونن، بسیار خوب، ولی بالاخره مقام نبوت مقام اعطایی است. یعنی میشه مثل اونجایی که توی مدرسه واقعا یک نفر ممتاز بشناسیم، اما به صرف ممتاز شناخته شدن خودش مدیر میشه؟ نمیشه. بالاخره مقام مدیریتی مقام اعطایی است. شما در ضمن سخنتون در مورد فطرت الله یا فطرت اولی فرمودید مساوی با وجدان اخلاقی است که فلاسفه غرب قرون اخیر اروپا میگوین به هرون که هیچ تناسب به هماهنگی بین وجدان و فطرت نیست. فطرت برگشتنی است. فطرت سرشتی است که من که سرمنشه خدایی دارد، که از ایمان اولی انسان بعد از تو برد بکم قالو بلاست، ولی وجدان اخلاقی ویژگی خاص است که در بعضی ها رخ می نمایاند و در بسیاری از انسان ها همواره در زیر خاکستر هوا و هوس ها می ماند. فطرت هم در بسیاری از انسان ها زیر خاکستر هوا و هوس ها می ماند، فرقی نداره. اون وجدان اخلاقی هم مایه های همون عقل عملی و فطرت داره. بنده نفهمیدم که چطور این مطلبی که گفتید بیانگر جدایی فطرت از وجدان اخلاقی است. حالا فلاسفه غرب بگن، شرق بگن، مسلمان بگن، غیر مسلمان بگن، وجدان اخلاقی به هر حال از چی مایه میگیره؟ از اون داوری های که در سرشت انسانی هست، یعنی فطرت. وجدان اخلاقی لااقل بخشی از فطرت هست. عرض کردم نمیتونیم بگیم مساوی است، ولی از هم جدا هم نیست. آیا با گفتن اینکه علم و آگاهی و سیاست و مدیریت آنها با هم درآمیخته این نتیجه نمیشود که امکان دارد کسی دین و علم و آگاهیش با سیاست او جدا باشد، در نتیجه بین دین از سیاست جداست؟ نه، این نتیجه رو نمیده. فقط گفتیم به اینکه در عالم بشریت خارج از صف انبیا میبینیم به این که رهبران سیاسی و اجتماعی اون کمالات مدیریتی و رهبری سیاسیشون با اون کمالات عرفانی اسلامی آمیخته نیست، اما انبیا و شاگردان انبیا ببینید اینها این دو رو با هم در آمیختن. البته گفتم این کلیت نداره، در میان رهبران سیاسی هم در طول تاریخ گاهی کسانی بودن که این دو امتیاز رو با هم کم و بیش داشتن. تا اینجا از دو مقوله جدا از هم صحبت شد، اول پیامبران و تعالیم اونها و دوم انسان و فطرت او که همون تعالیم را فطرتاً جستجو می کند. اکنون بفرمایید مؤثرترین عاملی که در شکل دهی شخصیت انسان بر اساس تعالیم انبیا نقش اول را بازی می کند چیست؟ این هر دو، فطرت زمینه است و نبوت پرورنده. حالا میگید مؤثرتر کدومه؟ زمینه یا پرورنده؟ هر دو. آیا اگر بعضی از خواهران متحد و مؤمن که دبیر و معلم بودند و بنا به عللی از جمله نگهداری از فرزندانشان قادر به انجام وظیفه معلمی خود نیستند، از نظر شرعی اشکالی دارد با توجه به اینکه ممکن است کسی را جهت نگهداری فرزندانشان نداشته باشند؟ از طرفی در این شرایط خاص از این گونه افراد متحد متخصص کم داریم. نه هیچ اشکالی نداره، باید فرزند بیارن و فرزندشون هم نگهداری کنن و ما به هیچ عنوان نمیخوایم حرکت اجتماعیمون از مسیر فطرت منحرف بشه. انشاءالله با ادامه در همین راه سالم به مقصدم خواهیم رسید انشاءالله. منتها سعی کنید اگر میشود کمکی بگیرید بدون اینکه به تربیت فرزند لطمه بزنه، ولو هفته چند ساعت کمک کنید به کار آموزش پرورش. شما فرمودید قبل از به کار افتادن حواس، مثل این شما اینو جا انداخته بودید گذاشته بودید توی این سوالا جا بود، چون ایشون سوالات اینجوری رو جدا کرده. شما فرمودید قبل از به کار افتادن حواس انسان، حواس انسان معلوماتی دارد که از طریق حس به دست نیاورده است، بلکه همراه با آفرینش اوست. در صورت که در جلسه اول یادم بود که فرمودید انسان قبل از به کار افتادن حواس هیچ علمی ندارد، این هر دو صحیح است. در اون موقع هم عرض کردم که اولیاتی ما داریم که اونها هم ظهور و بروزشون قدر مسلم این است که ظهور و بروز، اولین ظهور و بروزشون با اولین دریافت‌های حسی همراهه. همون موقع هم این رو گفتیم ما که این معناش این نیست که انسان قبل از منهای حواس هیچ آگاهی اولی ندارد. نه، انسان غیر از دریافت‌های حسی آگاهی‌های اولیه دیگر نیز دارد که با همون اولین دریافت‌های حسی اونها هم بروز می‌کنند. این توی جزوه‌ها هم فکر می‌کنم باشه. آیا این گفتار که تا قیامت یزدانیان با اهریمنیان در جنگن همون تفسیر جهان به وسیله زردوش نیست؟ مگه همه حرفای زردوش غلطه؟ خب یه حرف حسابی هم بذارید داشته باشه، چند تا حرف حساب. نه، این تعبیر قرآن دیگه. قرآن میگه چه؟ قرآن میگه که شیطان گفت که من تا روز قیامت در کمین انسانها می نشینم و آنها را به گمراهی می کشانم. این بیان قرآن. خداوندم گفت که به تو مهلت می دم تا روز قیامت. این بیان قرآن. فرمایش جناب‌عالی در مورد این مطلب که جامعه ما به طرف خوشبیان‌ها و خوشبی قلم‌ها و تخصص‌دارها و چه پیش می رود، آیا تا زمانی که مدرک و مدرک گرایی اون هم از نوع انگلیسی یا آمریکایی اون به دست می آید به عنوان برتری و تقدم در گزینش‌ها و استخدام‌ها از بین نرود و صداقت و لیاقت جایگزین اون نشود، کماکان انقلاب در معرض خطر انحراف قرار خواهد داشت؟ باید مدرک رو به اندازه خودش بهش ارزش بدن، یعنی به عنوان یک پوان مدرک در حدی که بیانگر میزان معلوماته. بالاخره یک نفر برای یک کار معلومات هم میخواد. اون چه ما گفتیم اینه که خط تعیین کننده خط انقلاب اونا نباشن، تعیین کننده خط انقلاب کسانی باشن که با این حرکت الهی قلب و جانشون همراهه. میخواد دکتر باشن، میخواد مهندس، میخواد بی سواد، فرقی نداره. نه اینکه حالا یک دکتر حزب اللهی هم بگیم به این که نه این چون دکتره دیگه حزب اللهی نیست، نه یک مهندس حزب اللهی بگیم این حزب اللهی نیست. حزب اللهی معنی کامل عالیش. من چون حیفم میاد که این واژه مقدس حزب اللهی رو بعضیا میخوان خدچه دارش کنن، ما نمیداریم خدچه دار بشه.
ارتباط اونطوری هم با هم نداره، وقتی که یه نفری متخصص باشه یا اینکه خوش بیان باشه یا خوش قلم باشه، ارتباط ممکنه یه آدم متخصص یا غیر متخصصی با بیان یا قلمش باشه جا کنه،
ولی در راه خدا نباشه.
بله، مدرک هم داشته باشه یا نداشته،
یا نداشته باشه. آیا نه این منظورش در مقابل این سوال در برابر کسانی است که اصلا هیچ کدوم اینا رو ندارن، نه خوشبیانن نه خوشقلمن و نه مدرک دارن؟ آیا محیط طبیعی هم در ساختن انسان نقش دارد؟ این انشاءالله در بحث آینده بیشتر میگیم. آیا وقتی که میگوییم تاریخ تجلی جوانب گوناگون و برخوردهای درون وجود انسان است، میتوان برخورد عارفان واقعی و مؤمنان عاشق راستین را با استدلالیان خشک و تحلیلگر و پیرو دو تا چارتای عقلی تجلی نبرد درونی عقل و قلب دانست؟ ما معتقدیم بین عقل و قلب نبردی نیست، عقل و قلب مکمل یکدیگرند. این نبرد ناشی از همون هوای شیطانی است که میاد عقل پرتو افکن را تبدیلش میکنه به زیرکی شیطونی، به شیطنت. یعنی میاد از عقل شیطان میسازه، شیطنت میسازه، زیرکی شیطنت آمیز میسازه. ولا عقل با قلب خود به خود هیچ درگیری و نبردی ندارند. خوب، وقت ما تمام شد. یه مقدار سوالات اضافی اینجا هست که اینها رو دیگه میبریم، چون ساعت 6:30 مثل این که برادرها وقت دادن به
در بستر تب با غم جانان نشینم، اندوه را با غم گنان در دل نشانم، افسوس را با هم گنان بر خوان نشینم، پیمان در کف گیرم از خونابه دل، با یاد سرمستان هم پیمان نشینم. رفتن یاران چابک سواران، دشمن شکاران، آن حق گذاران، شد کاروان عشق و بر جا ماندم من. رفتن همراهان و تنها ماندم من، رفتن همراهان و تنها ماندم من. داغ شقایق های پر پرگشت دارم، 72 پاکیز پیکر کشت دارم، افسوس گل های به غارت رفت از با، اندوه یارانه به خون آغشت دارم، بتوان حدیث درد از شعرم شنیدن، کین نام را با خون دل بنوشت دارم، ای غم گساران از هجر یاران، اشکم چو باران بارد به دامان، از سوز جان بنوشتم این نام آری، از سوز جان بنوشتم این نام آری. بگذار تا با یاد سیمای بهشتی خوناب بارم در معزای بهشتی، بگذار تا بر سر زنم دست تحسر با یاد دین و دانش و رای بهشتی. بشکست با دهری منی دستی که ببرید سرو بلند گلشن آرای بهشتی. رفتم دلاور آن یار رهبر، دمساز امت غمخوار کشور، هرگز مبیناد از شرار غم رهایی آن کس که آتش زد بدین حزب خدایی، آن کس که آتش زد بدین حزب خدایی. دردا بهشتی رفت و با یاران خود رفت، سرباز حق در سنگر ایمان خود رفت. اسلام جانانش بود و جانش خمینی، تا ملک جان جویت پی جانان خود رفت. سردار جمهوری اسلامی به خون خود، آری بهشتی بر سر پیمان خود رفت. آن مهربان رفت، از تن روان رفت، از سنگر عشق آن قهرمان رفت. آزاد مردان چون ز جان پیمان سپردن، ماندن بر پیمان خود تا جان سپردن، ماندن بر پیمان خود تا جان سپردن.